أئمتون لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة وأما مقدمة الحرام مقدمه واجب رو به آخر رسوندن و خود ایشون اختیار فرمودن که حق با قائلین به ملازمه است و بین وجوب نفسی ذل مقدمه و وجوب شرعی غیری مقدمه ملازمه تحقق دارد و بهترین دلیلش هم مسئله وجدان و مراجعه به وجدان بود. حالا می‌فرمایند در باب مقدمات مستحبند مطلب همین طوره، اگر کسی قائل به ملازمه شد مقدمات مستحبند مثل خود مستحب استحباب پیدا می کند به همون کیفیت، یعنی ذل مقدمش استحباب نفسی دارد و مقدمات مستحبم استحباب غیری پیدا می کند. پس بنابر قول به ملازمه مقدمات واجب و مستحب هر دو یکسانند، اونها وجوب غیری دارند، اینها استحباب غیری پیدا می کنند. آیا در باب مقدمات حرام و مقدمات مکروه مطلب چطوره؟ مخصوصا در باب حرام، آیا مقدمات حرام هم حرامه؟ اگر ما در باب مقدمه واجب قائل به ملازمه شدیم، در مقدمات حرام هم همینطوره. مقدمت الحرام حرام تنفس الحرام، یا اینکه نه مقدمات حرام چرا حرام باشد؟ ایشون تقریبا در اینجا تفصیلی میدهند و فرقی بین مقدمات حرام قائل میشوند. میفرمایند اگر مقدمات حرام از این قبیل باشند که با اتیان اون مقدمه و با تحقق اون مقدمه لا محاله ذل مقدمه هم محقق می شود، به عبارت دیگر اگر مقدمه حرام علت تامه تحقق حرام باشد، به طوری که بعد از انجام مقدمه دیگه مکلف اختیاری ندارد، دیگه سلب قدرت کنه ازش می شود. لا محاله در دنبال مقدمه ذل مقدمه هم تحقق پیدا می کند، مثل همون افعال تولیدیه و افعال تسبیبیه که قبلا بحث می کردیم. اگر مقدمات حرام به این کیفیت شدن، ایشون میفرماید اینام حرامند، اینام میشن مثل مقدمت الواجب، اینام بنابر ملازمه اتصاف به حرمت پیدا میکنن. اما نوع مقدمات حرام به این سبک و به این کیفیت نیست، یک کسی ممکنه تمام مقدمات حرام رو انجام بده و تازه سر دوراهیه، میتونه حرام رو انجام بدهد، میتواند حرام رو انجام ندهد. رفت و مثلا خمری تهیه کرد، تمام وسائل شرب خمر آماده شد، لیکن در این حال لازم نیست که شرب خمر تحقق پیدا بکند، هنوز اختیار مکلف و اراده مکلف آخرین جزء علته که بعد از تمامیت مقدمات اگر اراده کرد شرب خمر تحقق پیدا می کند، اما اگر اراده نکرد با تمام وسائلی که تهیه شده و تمام مقدماتی که انجام داده امکان داره که شرب خمر تحقق پیدا نکند. اینجا چرا مقدمات حرام حرام باشه؟ این مقدمات حرام اثرش چیه که اتصاف به حرمت پیدا بکند؟ این که وجود و عدمش فرقی نمی کند، بود و نبودش اثری نمی گذارد. اونی که مؤثر در حصول حرامه اون اراده مکلفه، اون آخرین جزء علته که عبارت از اختیار و انتخاب مکلف باشد. لذا مقدمات حرام در این قبیل از افعال که نوع افعالم از همین قبیله، ایشون میگوید وجهی نداره اتصاف به حرمت پیدا بکند. روی چه جهتی مقدمه ای که وجود و عدمش یکسانه، بود و نبودش در تحقق حرام یکسانه و حرام تحققش استناد به اراده مکلف داره، چرا این مقدمه اتصاف به حرمت پیدا بکند؟ لذا در نوع افعال محرمه که جنبه تولیدی و تسبیبی درشون تحقق ندارد، ایشون می‌فرماید هیچ یک از مقدماتش اتصاف به حرمت نمیتواند پیدا بکند. اینجا همون اشکالی که در سابقم مطرح شد پیش میاد که خب بالاخره شما این مطلب رو که قبول دارید که هر شیئی علت تام نداره و تامادامی که علت تامش تحقق پیدا نکند امکان نداره وجود پیدا بکنه، در ممکنات مطلب این طوره، چه در اصل وجود ممکن و چه در شؤون ممکن، در افعالشون، حرکاتشون، سکناتشون حتما باید علت تامه تحقق پیدا بکند تا فعل تحقق پیدا بکند. لذاست که این قضیه در فلسفه تقریبا جزء مسلمیاته که اشیء ما لم یجب لم یوجد. اشیء یعنی الممکن، اشیء الممکن اول باید وجوب وجود پیدا بکند، بعد وجود پیدا بکند، و این وجوب وجود همون وجوبی است که از ناحیه علت پیدا می شود. علت تامه یک شی که پیدا شد شی میشه واجب الوجود، منتها واجب الوجود دل غیره. فرق بین ممکن و بین واجب اینه که واجب الوجود به ذاته، اما ممکن واجب الوجود بالغیره، یعنی از ناحیه علت وجوب وجود پیدا می کند. اگر علت ممکن تحقق پیدا کرد، ممکن حتما باید تحقق پیدا بکند، و اگر علتش محقق نشود ممکن هم تحقق پیدا نمی کند. پس از شیء ما لم یجب لم یوجد، شیء ممکن تا وجوب وجود از ناحیه علت براش پیدا نشود وجود پیدا نخواهد کرد. نتیجه این حرف این است که هر شیئی، هر ممکنی، هر فعلی، هر حرکتی، هر عرض می شود اثری، حتما باید علت تامه داشته باشد که به استناد اون علت تامه وجوب وجود پیدا بکند. پس چرا شما اومدید بین حرام ها فرق گذاشتید؟ تمام حرام ها علت تامه داره، فرقی بین حرام و حرامی نیست. حرامی که علت تامه نداشته باشد ما سراغ نداریم. چرا شما بین محرمات فرق قائل شدید؟ ایشون می فرماید همون حرف سابقشون که درسته که تمام حرام ها علت تامه داره، لیکن علت تامه ها فرق می کنه. بعضی از علت تامه هاست که اراده دیگه آخرین جزء علت نیست. اراده مکلف همونیست که متعلق به علت تامه می شود. مکلف اراده می کند علت تامه رو، در دنبالش معلول تحقق پیدا می کند. اما کثیری از محرمات اینطور نیست. خود اراده حرام، خود اراده ذل مقدمه، این آخرین جزء علت تامه است. یعنی سایر مقدمات که تهیه شد، حالا باید اراده حرام و اراده ذل مقدمه زمینه به این مقدمات بشه، اون وقت حرام تحقق پیدا بکند. پس خود ارادت الحرام و ارادت ذل مقدمه این آخرین جزء علت تامه است. و اگر آخرین جزء علت تامه شد، اون وقت ایشون می فرماید اون حرفی که ما سابق مکرر ذکر کردیم، اون حرف پیش میاد که اراده نمی تواند متعلق حکم قرار بگیرد. اراده خودش امر غیر اختیاریه، برای اینکه امر اختیاری اونیست که مسبوق به اراده باشد، و اگر اراده بخواهد مسبوق به اراده باشه، نقل کلام در اون اراده دوم می شود که آیا اختیاری یان هم غیر اختیاری، و اگر بخواهد اختیاری باشه اونم باید مسبوق به یک اراده سوم باشه، و هاکذا تسلسل تحقق پیدا می کند. برای جلوگیری از تسلسل و عدم تحقق تسلسل، ایشون از اول می فرمایند که اراده امر غیر اختیاری و نمی شود تکلیفی وجوباً یا تحریماً به او تعلق بگیرد. پس در این قبیل از موارد که اراده جزء اخیر از علت تامه است، اینجا جای بحث نیست که ما بشینیم بحث بکنیم که آیا مقدمت الحرام حرامون املا. اما در اون قبیل مثل افعال تولیدی و تصویبی دیگه اراده متوسط نمی شود. همون ارادت العله در دنبال علت و تحقق علت تامه ذل مقدمه موجود میشه. پس خلاصه بیان ایشون این است که در مقدمات حرام باید تفصیل قائل بشیم بین اونجایی که مقدمه خودش علت تامه باشه و دیگه اراده واسطه نشود و بین اونهایی که اراده جزء اخیر از علت تامه باشه، چون اراده امر غیر اختیاریه نمیتواند متعلق حرمت و تکلیف واقع بشود. اینم تفصیلی که ایشون در باب مقدمات حرام میده و مقدمات مکروه هم همین تفصیل درش جریان داره. علت تامه فعل مکروه اتصاف به کراهت پیدا می کند، اما در نوع مکروهات که فعل تولیدی و تصویبی نیستند اونجا مقدماتش اتصاف به کراهت هم ندارد. هذا تمام الكلام در بحث مقدمه واجب. مطلب دیگری که بحث می کنند که از مباحث مشکل و از سوء تصادفن، نوع مباحث مشکل در یه اوقاتی واقع می شود که کمتر تهیعی برای تحصیل هست، ولی خب چون الان هوا هم مساعده، وقت هم مقتنمه، هر روزش مقتنمه، حیفه که انسان با نبودن هیچ گونه مانعی حالا بخواد این مباحث رو شروع نکند. حالا تا هوا مساعده و وقت هم انشاءالله این مباحث رو با اینکه خیلی دقیق و مشکل بحث ترتبه بحث امر بشه مقتضی نهی از ضده انشاءالله میخونیم تا ببینیم به کجا میرسد. بحثی رو که عنوان میکنن همین مسئله است که امر بشه آیا اقتضای نهی از ضد دارد یا اقتضای نهی از ضد نمیکنه. به همین عنوانی که در کتابهای قدیم و جدید مطرحه، اقوال مختلفی در این مسئله هست که این اقوالم بعدم روشن میشه، هم خود این اقوال و هم ادله‌ای که برای این اقوال بیان شده. میفرماید ایشون یک مقدماتی رو برای عرض میشود روشن شدن بحث ما عنوان میکنیم. یک مقدمه راجع به تفسیر همین عنوانیست که محل بحث قرار گرفته. الامر به شی اگر چیزی مأمور به واقع شد، هل یقتضی آیا این امر اقتضا می کند یا نه. این کلمه اقتضا ایشون می فرماید چند نوعه و چند نحوه ممکن است این اقتضاء به نحو عینیت باشه که شما ازش تعبیر به دلالت مطابقه می کنید. دلالت مطابقه اونیست که مدلول عین مفاده و بینشون مسئله جزئیت و تلازم مطرح نیست، فقط عینیت در کاره. این کلمه اقتضا الامر به شی هل یقتضی ممکنه اقتضا به نحو عینیت باشه. کسی اینجوری ادعا بکنه، حالا یا در تمام فروض یا در بعضی از فروض، بگه امر به شی عین نهی از ضده. وقتی که مولا میگه یجب و علیک الصلاة، این عین این است که بگوید یحرم و علیک ترک الصلاة. مسئله ملازمه نیست، مسئله عینیته. یعنی مولا میتونه بگه یجب و علیک فعل الصلاة و میتونه بگه یحرم علیک ترک الصلاة. اینا یه معنا داره. مولا میتونه بگه یجب علیک فعل الصلاة و میتونه بگه یحرم علیک ترک الصلاة. اینا یه معنا داره، یک مفاد داره، عینیت بین اون وجوب و بین این تحریمه. پس ممکنه که مقصود از اقتضا عینیت باشه، ممکن است که مقصود جزئیت باشه، اونی که شما ازش تعبیر به دلالت تضمن میکنید. کسی بگوید امر به شیء متضمن نهی از ضده، نه اینکه عین نهی از ضد باشد، به دلالت تضمن دلالت بر نهی از ضد میکنه، که اینا توضیحش انشاءالله بعدن ذکر می شود. ممکن است کسی این حرف رو بزنه، بگوید امر به شیء نه عین نهی از ضده و نه متضمن نهی از ضد، بلکه به دلالت التزام دلالت بر نهی از ضد می کند، که مسئله عینیت و جزئیت مطرح نیست، بلکه مسئله ملازمه مطرحه، مسئله تلازم مطرحه. وقتی که باب تلازم پیش آمد، در تلازم دو تا راه در کاره. درست دقت بفرمایید، بعضی ها از این راه وارد شدن که بین خود ایجاد یک شیء و حرمت ضد بین این دوتا تکلیف ملازم تحقق دارد. وقتی که مولا میگوید یجب الصلاة، این وجوب صلاة و ایجاب صلاة ملازم با حرمت ترک نمازه، ملازم با تحریم ترک نمازه، که بین این حرمت و بین این وجوب ملازمه در کار است. ملازمه بین الحکمین، احدهما وجوبی و الاخر تحریمی. ممکنه کسی اینجوری مسئله ملازمه رو پیاده بکند. ممکنه یک راه دیگری پیش بیاورد و اون این است که امر بشه مقتضی نهی از ضد رو از راه مقدمه واجب اینجا استفاده بکنه، به این کیفیت که بگوید متضادان وجود هر کدام متوقف بر عدم دیگری و عدم هر کدام مقدمیت دارد برای فعل دیگری. اون وقت اگر احد المتضادین واجب شد، شما در باب مقدمه واجب نگفتید مقدمت الواجب واجب است. یکی از مقدمات وجود ضد نبودن ضد دیگره، نبودن ضد مخالفه. پس نبودن ضد مخالف به عنوان مقدمه وجود این ضد واجب می شود. اون وقت نبودن ضد دیگر اگر واجب شد، واجب بودن ترک یک شیء معناش حرمت وجود اون شیئه، که وجوب ترک رو از ناحیه مقدمیت استفاده می کنیم، بعد میگیم نبودن این ضد به عنوان مقدمه ضد دیگر وجوب مقدمی داره، و اگر شیئی عدمش واجب شد معناش این است که فعلش حرامه. وجوب ترک شیء معناش حرمت وجود شیئه. اون وقت میتونیم این حرف رو بزنیم که امر به ضد اول به دلالت التزامیه دلالت بر حرمت ضد دیگر می کند، برای خاطر اینکه این هم مقدماتش واجب می کنه و یکی از مقدماتش نبودن ضد دیگره و نتیجتاً نبودن ضد دیگر واجب، و اگر چیزی عدمش واجب شد معناش این است که فعلش حرام، پس نتیجتاً امر به این ضد اقتضای حرمت ضد دیگر رو می کند روی مبنای مقدمت الواجب. پس نتیجتاً اونهایی که قائل به ملازمه هستن از دو راه می توانند ملازمه رو بیان بکنند. این راجع به کلمه اقتضا، و اما راجع به کلمه ضد، خودتون ملاحظه کردید که ضد گاهی به معنی ضد خاصه، که ضد خاص اون امر وجودی مزاد با مأمور و به، و گاهی ضد عامه که معنی ضد عام یعنی ترک المأمور به، لذا ضد عام دیگه عنوان وجودی ندارد، عنوان عدمی پیدا میکنه. ضد خاص عنوانش وجودیه، اما ضد عام عنوانش عدمی است، و کلمه ضدی که در عنوان عقد شده هر دو رو شامل می شود، هم ضد خاص رو و هم ضد عام رو. این یک مقدمه. مقدمه دوم و امر دومی که ایشون عنوان می کنند این است که می فرمایند شما ملاحظه کردید که اقتضا تقریبا سه چهار جور شد. اقتضاء به نحو عینیت، به نحو تضمن، به نحو ملازمه به اون نحو اول، به نحو ملازمه مربوط به مقدمه واجب. می فرماید چون قائلین به اقتضاء و اونایی که امر به شیء و مقتضی نهی از ضد می دونن نوعاً روی این راه چهارم تکیه کردن، از راه مقدمیت پیش آمدن، لذا ما باید این موضوع رو دنبال کنیم. قبول داریم که مقدمت الواجب واجبه، لیکن اینجا نزاعمون صغرویه که آیا مقدمیت تحقق دارد یا ندارد. آیا سفیدی و سیاهی که امران وجودیان اگر یکیشون بخواد تحقق پیدا بکند، یکی از مقدمات تحقق این ضد این هست که ضد دیگر وجود نداشته باشد، آیا ترک و احد ضدین مقدمیت برای فعل ضد دیگر دارد یا نه؟ اینا ادعای مقدمیت می کنند و مرحوم آقای آخون این مقدمیت رو انکار دارند. می فرماین مقدمیتی در کار نیست. حالا اونا روی چه پایه‌ای میگویند؟ اونا تقریبا یه حرفی که به ظاهر خیلی قابل قبوله و اون این است که میگویند این دوتا ضد با هم تمانع دارن یا ندارن. این ضد مانع وجود دیگری، اونم مانع وجود اینه، پس هر کدام از اینا اتصافه. آیا سفیدی و سیاهی که همران وجودیان اگر یکیشون بخواد تحقق پیدا بکند، یکی از مقدمات تحقق این ضد این هست که ضد دیگر وجود نداشته باشد، آیا ترک و احد ضدین مقدمیت برای فعل ضد دیگر دارد یا نه؟ اینا ادعای مقدمیت می کنند و مرحوم آقای آخون این مقدمیت رو انکار دارند. می فرمایند مقدمیتی در کار نیست. حالا اونا روی چه پایه‌ای می گویند؟ اونا تقریبا یه حرفی که به ظاهر خیلی قابل قبوله و اون این است که میگوین این دوتا ضد با هم همانوع دارن یا ندارن. این ضد مانع وجود دیگری، اونم مانع وجود اینه. پس هر کدام از اینا اتصاف به عنوان مانعیت نسبت به دیگری دارد. وقتی عنوان مانعیت رو شما پذیرفتید، خود عدم المانع یکی از مقدماته. شما مقدمات رو که تقسیم می کردید به مقتضی و شرط و عدم المانع، خب این هم یکی از مصادیق عدم المانعه. وجود این ضد مانع از ضد دیگره، پس عدم این ضد عنوان عدم المانع پیدا می کند و عدم المانع یکی از مقدماته. پس چرا دیگه انکار می کنید که ترک و احد الضدین مقدمتون به وجود ضد الاخر؟ این بیان این هاست، لیکن مرحوم های آخون این مطلب رو نمی پذیرند و مسئله مقدمیت رو در باب ضدین ایشون به طور کلی منکرن با یک بیان خیلی دقیق و مشکلی که انشاءالله فردا عرض می کنیم. مکن لا شبهت فی ان مقدمت المستحب و مقدمت الواجب، مقدمه مستحبم مثل مقدمه واجب میماند. فتکون و مستحبتن لو قیل بالملازمه، اونایی که در مقدمه واجب قائل به ملازمه شدن، روی قول اینها در مقدمه مستحبم ملازمه هست و اتصاف به استحباب داره. و اما مقدمت الحرام و المکروه فلا تکاد و تتصف و دل حرمت اول کراه، مقدمات حرام اتصاف به حرمت پیدا نمی کند، مقدمات مکروه اتصاف به کراهت پیدا نمی کند در نوع محرمات و مکروهات. چرا؟ از منها ما یتمکن و معهو من ترک الحرام اول مکروه اختیارن. نوع این مقدمات اونجوریه که بعد از آنی که مقدمات رو هم انجام داد، تازه مجبور نیست که فعل حرام رو انجام بده، حالا سر دوراهیه، میتونه فعل حرام رو انجام بده میتونه انجام نده. از منها ما یتمکن و معهو من ترک الحرام اول مکروه اختیارن هم کانم و تمکنن قبله، همونطوری که قبل از تهیه مقدمات آزاد بود در انجام حرام، حالا که مقدماتش رو تهیه کرده این آزادی ازش سلب نشده، حالا میتونه حرام رو ترک بکنه. فلا دخل له اصلا فی حصول ما هو المطلوب، پس ترک این مقدمات مدخلیتی در حصول مطلوب مولا نداره. مطلوب مولا کدومه؟ من ترک الحرام اول مکروه. به عبارت روشن‌تر اینجا حرام ترکش مطلوبه، ترک الحرام توقف بر ترک این مقدمات نداره. اینطور نیست که ترک الحرام متوقف بر ترک این مقدمات باشه، نه، تمام مقدمات رو انجام میده معذالک حرام رو ترک میکنه و فارق بین حرام و واجب هم همینه. در واجب اگر نفس سلم نشود امکان نداره که کون علت زد تحقق پیدا بکنه، اما اینجا نمیتونید بگید اگر ترک این مقدمه نشود ترک الحرام امکان نداره. نه تمام مقدمات رو انجام میده، معذالک ترک الحرام که مطلوب مولاست و مورد اراده مولا قرار گرفته بازم تحقق پیدا می کند. پس فارق همین جهته که ترک الحرام لا یتوقف علی ترک هذه المقدمات، اما به خلاف فعل الواجب که یتوقف علی نصب سله و بدونش امکان پذیر نیست فعل الواجب. فلا دخل له اصلا فی حصول ما هو المطلوب، که مطلوب عبارت از ترک حرام یا ترک مکروه. پس نتیجتا فلم یترشح من طلبهی، یعنی طلب و ترک الحرام و المکروه، لم یترشح طلب و ترک مقدمت هما، یک طلبی روی ترک مقدمات حرام و مکروه ترشح پیدا نمی کند. در نوع افعال محرم این طوره، اما یه سنخ افعال داره که اونا مثل واجبات میمونه. نه ما لم یتمکن معه من ترک المطلوب، اگر مقدمه حرام مقدمه ای تو که پس از انجام اون مقدمه دیگه قدرت بر ترک حرام نداره، او علت تامه برای فعل حرامه، چنین مقدمه ای لا محالته یکون و مطلوبت تر، این علت تامه ترکش مطلوبه. و یترشح من طلب ترک الحرام و المکروه طلب و ترک خصوص این مقدمه مسمای به علت تامه. فلو لم یکن للحرام چنین مقدمه ای، اگر یه حرامی چنین مقدمه ای نداشت، که نوع حرام هم این طوریه که علت تامه اینجوری نداره. فلو لم یکن للحرام مقدمه ای که این خصوصیت رو داشته باشه، لا یبقا با این مقدمه اختیار ترک حرام. اگر چنین مقدمه ای به نام علت تامه نداشته باشه، لمت تصفه بالحرمه مقدمتون من مقدمات الحرام، هیچ یک از مقدماتش اتصاف به حرمت نمیتواند پیدا بکند. لا یقال که چطور میشه حرام علت تامه نداشته باشه، هر ممکنی علت تامه میخواد، هر شنی از شعون ممکن علت تامه لازم داره. حیفن ولا یکاد و یکون و فعلون، هیچ فعلی امکان تحقق ندارد الا ان مقدمتن لا محالت معها یوجد، یعنی الا ان مقدمتن که علت تامه باشه، امکان نداره شیئی علت تامه نداشته باشد. ضرورت هم اگر شما نخوندید در فلسفه که ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، اول وجوب وجود تحقق پیدا می کند، منتها وجوب وجود از ناحیه علت که ازش تعبیر به وجوب وجود بالغیر می شود، بعد وجود تحقق پیدا می کنه. و این یه قاعده کلیست، تمام ممکن و شئون ممکن رو شامل می شود. ضرورت ان الشیء ما لم یجب لم یوجد، پس چرا شما میگید بعضی از مقدمات علت تامه نداره؟ ایشون میگه فانه یقال، ما هم قبول داریم، نه هم لا محالته یکون من جملت المقدمات، یک مقدمه ای که یجب معه صدور الحرام که ازش تعبیر به علت تامه میشه، لیکن این علت تامه رو باید ملاحظه کرد، آخرین جزء علت تامه رو باید در نظر گرفت. لکنه لا یلزم ان یکون این علت تامه یا آخرین جزء علت تامه من المقدمات الاختیاریه، نه در نوع افعال آخرین جزءش اراده است و اراده نمیتواند متعلق تکلیف واقع بشه، بل من المقدمات الغیر الاختیاریه. مقدمات غیر اختیاریه کدومه؟ کم مباد الاختیار، مقدمات اراده و خود اراده، که مقدمات اراده و خود اراده التی لا تکونو بالاختیار، اونا دیگه عنوان اختیاریت درشون نیست و الا لتسلسل، و روی همین جهت نمیتواند مقدمه ای که اراده آخرین جزءش باشه نه اتصاف به وجود پیدا بکند و نه اتصاف به حرمت. فصلون الامر به شیع هل یقفز نهی عن ضده اولا فیه اقوالون و تحقیق الحال یستدعی رسم امورن. الاول الاقتضا، کلمه یقتضی در عنوان محل بحث اعم من ان یکون به نحو العینیه به دلالت مطابقه، او الجزئیه دلالت تضمن، او اللزوم دلالت التزام. اون وقت لزوم دو تا راه داره، لزوم من جهت تلازم بین طلب احد الضدین و طلب ترک الآخر. کسی ممکنه این ادعا رو بکنه که بین نفس حکمین ملازمه هست، اگر ضدی واجب شد این بی وجوب و ضد ملازمه با حرمت ضد دیگره. این یک راه دوم اول مقدمیه، های مقدمه واجب در کار بیاد و از اون راه ملازمه درست بشه. حالا ما سید هست کما ان المراد به ذکر آهنا در عنوان محل بحث هو مطلق المعاند و المنافی، وجودیان کان که ضد خاطب شعبیر میشه او عدمیان که ضد آن. الثانی ان الجهت المبحوث عن آف المسئله، اون جهتی که در مسئله ازش بحث شد روی اقتضائه و اقتضا چهار تا راه داشت. و این خانت انهو هل یکون للامر اقتضاءون به نحو من الانهاء المذکوره، عینیت جزئیت لزوم با دو راهه همه رو میگیره، لیکن چون عمده روی این راه چهارم تکیه شده، روی مسئله مقدمیت قائلین به اقتضا تکیه کردن، الا انه لما کان عمدت القائلین بالاقتضا ضد الخاص انما ذهبوا الى الاقتضا روی این پایه، لعجل توهم مقدمیت ترک ضد، چون از این راه وارد شدن، کان المهم صرف عنان الکلام فی المقام الى بیان الحال. ببینیم آیا مقدمیت از نظر صغرا درست یا نه، و تحقیق الحال فی المقدمیت و عدم المقدمیت. فنقول و علی الله الاتقال، حرف اونهایی که قائل به مقدمه هستن عرض کردیم دو تا جمله بیشتر نیست، که وجود و احد الضدین مانع عن ضد الآخر، و شما هم میگید یکی از مقدمات عدم المانعه، پس دیگه بحثی در مقدمیت نمیتونید داشته باشید. فنقول و علی الله الاتقال ان توهم توقف شیء علی ترک ضده، مسئله توقف و مقدمیت روی این پایه است، لیس الا من جهت این مطلب که مزاده و معانده بین دو وجود جزه تحقق داره. معانده در کاره و مقتضای معانده ممانعه بین اینها، این نمیگذاره دیگری وجود پیدا بکند، دیگری نمیگذاره این وجود پیدا بکنه. پس هر یک اتصاف به عنوان مانعیت پیدا می کند. و من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات، یکی از مقدماتی که شما میشمرید در ردیف مقتضی و شرط عدم المانعه. پس میتونیم بگیم عدم و احد الضدین مقدمتون لوجود ضد الاخر. این حرف ایناست. مرحوم آیاخون میفرماید و هو توهم فاسد.
و این کانه اخبار سنتی اشکال آدیدی روزه ها کنار میره، اما اشکال تازه پیش میاد. الا انم وقتی خیر واقعیم من مسائل ها بحث در مسائل متحدده همین حضله اربعه مثل که از مباحث الالفاظ مثل که شما بحث میکنید که امر علّه دلالتون علی الوجوب عمدا اتصال به اربعه داره، شاهد نفسی به لغت تمسک میکنید و جمله من غیرها مثل بحث مقدمه واجب به یک بحث عقلیه، اینم دائره بحثش عمومیت داره. این بحث لا یخص الادله اختصاصی به خصوص ادله اربعه پیدا نمی کند بل یعم غیر ادله اربعه را، ولو اینکه شما در ادله اربعه بخواهید استفاده کنید اما دائره بحث عمومیت داره. Thank you.